صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سپاس از شما که ما را تاکنون همراهی کردید و آن دسته دیگر از شما که در این ساعت به ما می‌پیوندید. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این ساعت در برنامه جهان فرهنگ و اندیشه. در ادامه روایت دکتر صدرالدین الهی از خسرو و شیرین نظامی را پی می‌گیریم و همراه با دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس از سرگذشت نخستین انجمن‌های موسیقی ایران معاصر و موسیقی پیشرو ایران می‌شنویم. پیش از اینها مروری داریم بر مهمترین خبرها. بکتاش خمسه‌پور.
ایالات متحده روز سه‌شنبه در گزارش سالانه خود تحت عنوان اشکال تروریسم جهانی بار دیگر حکومت‌های کوبا، ایران، عراق، لیبی، کره شمالی و سوریه را به عنوان حامیان تروریسم معرفی کرد و جمهوری اسلامی را به عنوان فعالترین حکومت حامی تروریسم در سال 2001 میلادی اعلام داشت. وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش سالانه خود درباره حکومت‌های حامی تروریسم اشاره کرده است که حکومت‌های ایران، کره شمالی و سوریه گام‌های محدودی را جهت پایان دادن به حمایت از تروریست‌ها برداشتند. با این حال این گزارش تهران و دمشق را به لغزش به سوی حمایت از تروریسم متهم کرده است. در مورد حکومت ایران، گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید گام‌های مثبت در برابر ادامه حمایت تهران از گروه‌های مخالف روند صلح خاورمیانه چون حزب الله، حماس، جهاد اسلامی و جبهه خلق برای آزادی فلسطین فرماندهی کل کمرنگ شد. اخبار را از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. نخست وزیر هند آتال بیهاری واجپایی روز سه‌شنبه سوءقصد به جان یک رهبر جدایی طلب کشمیری را محکوم کرد. واقعه سوءقصد به جان عبدالغانی لون در روز سه‌شنبه مصادف شد با ورود نخست وزیر هند به منطقه مورد اختلاف کشمیر. به گفته شاهدان این سرکرده جدایی طلب کشمیری به اتفاق محافظانش در جریان اجتماعی در سرینگار به ضرب گلولی مهاجمان ناشناس کشته شد. آتال بیهاری واجپایی در جریان دیدارش از کشمیر از نیروهای هند بازدید می کند. به گفته مقامات دولتی هند دیدار واجپایی از کشمیر به منظور نشان دادن عزم هند در مقابله با آنچه که دهلی نو آن را سستی پاکستان در برخورد با چریکای اسلامی می خواند انجام گرفته است. هند این چریکا را مسئول حملات اخیر در بخش تحت کنترل هند در کشمیر می داند. پاکستان هر گونه دخالت خود را در حملات اخیر تکذیب کرده است. در همین حال نیروهای هند و پاکستان طی 6 روز گذشته در مناطق خط کنترل مرزی در کشمیر به سوی یکدیگر آتش گشودند. گزارش حاکی‌ست روز سه‌شنبه در جریان تبادل آتش نیروهای دو طرف دست کم 3 تن کشته شدند. دبیرکل سازمان ملل متحد کوفی آنان از طرف این خواسته است حداکثر خویشتنداری را از خود نشان دهند. مقامات دولت اسرائیل میگویند کابینه اسرائیل روز چهارشنبه بار دیگر یک لایحه اقتصادی اضطراری را به پارلمان ارائه میکند. به گفته یک سخنگوی وزارت دارایی اسرائیل اکثریت وزیران دولت ارائه مجدد این طرح به پارلمان را تایید کردند. به دنبال اخراج چند وزیر عضو دو حزب افراطی از کابینه اسرائیل توسط آریل شارون نخست وزیران کشور، دولت اسرائیل با یک بحران بالقوه روبرو شده است. این اقدام شامگاه دوشنبه پس از آن صورت گرفت که دو حزب یاد شده به یک لایحه اقتصادی اضطراری در پارلمان اسرائیل رأی مخالف دادند. پارلمان اسرائیل در شکستی برای شارون این لایحه تقریباً 3 میلیارد دلاری را با 47 رأی مخالف در برابر 44 رأی موافق رد کرد. به دنبال رد این لایحه شارون 4 وزیر و 5 معاون وزیر را از حزب افراطی شاس و نیز 2 معاون وزیر را از یک حزب افراطی دیگر از کابینه خود اخراج کرد. در صورتی که دو حزب یاد شده دولت را ترک کنند، شارون تنها نیمی از پارلمان اسرائیل را که از 120 کرسی نمایندگی برخوردار است در اختیار خواهد داشت و این مسئله برگزاری انتخابات پیش از موعد را امکان پذیر خواهد ساخت. با پلیس برلین برای سفر جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده به پایتخت آلمان خود را آماده می کند. پلیس در برلین می گوید نیروهای کمکی جهت یاری رساندن به حفظ نظم و امنیت در جریان تظاهرات عمومی که قرار است روز چهارشنبه همزمان با ورود پرزیدنت جورج واکر بوش به پایتخت آلمان برگزار شود فرا خوانده شدند. بیش از 240 سازمان برای شرکت در گردهمایی‌های به هواداری از صلح و بر ضد جهانی شدن تحت شعار اتحاد صلح ثبت نام کردند. تظاهرکنندگان هوادار آمریکا نیز انتظار می‌رود اجتماعی را برپا دارند. به گفته سخنگوی پلیس برلین کارستن گرافه، 10,000 افسر پلیس جهت حفظ امنیت در خیابان‌های برلین و منطقه اطراف هتل بوش استقرار می‌یابند. پس از برلین بوش قرار است به روسیه، فرانسه و ایتالیا سفر کند. گزارش می شود که روز سه‌شنبه نیز پیشاپیش ورود جورج واکر بوش به برلین راهپیمایی با شرکت 17,000 تن در آن شهر برگزار شده است. سازمان ملل متحد می گوید یک نماینده شورایی که اعضای لویه‌جرگه افغانستان را انتخاب می کند ساعتی پس از گزینشش به ضرب گلوله کشته شد. سخنگوی سازمان ملل مانوئل دی آلمیدا سیلوا گفت محمد رحیم شامگاه دوشنبه در خانهش در آودوک در استان مرکزی غور به قتل رسیده است. سخنگوی سازمان ملل گفت انگیزه این قتل روشن نیست و مدرکی فوری دال بر سیاسی بودن آن به دست نیامده است. این سخنگو مسئولیت تحقیق در امر این قتل را با دولت موقت حامد کرزای ذکر کرده است. اخبار را از رادیو آزادی پی می گیریم. به گزارش رادیوی رسمی ایران، نیروهای ارتش ایران در حال برگزاری مانوری در آبهای دریای عمان هستند. در این تمرین‌های چهار روزه نظامی که روز چهارشنبه پایان می‌گیرد، کشتی‌ها و هواپیماهای جنگی، هوانیروز و زیردریایی‌های ارتش ایران شرکت دارند. در همین حال نیروهای دریایی و زمینی سپاه پاسداران ایران نیز قرار است در روزهای پنجشنبه و جمعه یک مانور نظامی دو روزه در استان خوزستان و در آبهای خلیج فارس برگزار کنند. منابع خبری ایران برگزاری این مانورهای نظامی را به انگیزه فرارسیدن سوم خرداد ماه سال روز آزادی خرمشهر گزارش کردند. به گفته منابع رسمی پاکستان کمال خرازی وزیر خارجه ایران بعد از ظهر سه‌شنبه برای گفتگو با مقامات پاکستانی وارد اسلام آباد شد. وزیر خارجه ایران که برای شرکت در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و هند به دهلی نو سفر کرده بود در سر راه خود به تهران توقف کوتاهی در اسلام آباد داشت. گزارش می شود وزیر خارجه ایران به دنبال ورود به اسلام آباد مستقیما راهی راولپندی شد و با پرویز مشرف رهبر پاکستان درباره تنش‌های جاری هند و پاکستان، ارسال کمک‌ها به افغانستان و روابط دوجانبه ایران و پاکستان گفتگو کرد. کمال خرازی روز سه‌شنبه پیش از ورود به اسلام آباد در دهلی نو با نخست وزیر هند آتال بیهاری واجپایی دیدار و گفتگو کرده بود. در این دیدار نیز دو طرف در مورد روابط دو جانبه، اوضاع منطقه از جمله تنش‌های جاری میان هند و پاکستان و بازسازی افغانستان و نیز مسائل بین المللی گفتگو کرده بودند. محسن میردامادی رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه تأکید کرد که علی‌رغم تکذیب‌های رسمی، گفتگوهای محرمانه میان ایران و ایالات متحده انجام گرفته است. حجت الاسلام علی یونسی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در ادامه تکذیب‌های رسمی برخی مقامات شامگاه یکشنبه انجام گرفتن هر گونه مذاکرات رسمی یا غیر رسمی میان تهران و واشنگتن را تکذیب کرد و مطالب منتشر شده در این مورد را شایع خواند. بعد از ظهر سه‌شنبه در تهران نشستی پشت درهای بسته با شرکت شخصیت‌های ارشد سیاسی و کارشناسان سیاست خارجی جهت بحث و گفتگو درباره روابط ایران با ایالات متحده برگزار شد.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از رادیو آزادی. در برنامه 10 روز گذشته در این ساعت 10 بخش از روایت دنباله‌دار دکتر صدرالدین الهی از داستان عاشقانه خسرو و شیرین نظامی را شنیدیم. برنامه را با بخش 11 همین روایت پی می‌گیریم.
داستان خسرو و شیرین. از حکیم نظامی گنجوی.
هیچ شیرین را ندیده است و تنها صدای اوست که از پس پرده به گوش می‌رسد. جهان ناگه شبیخون سازی کرد، پس آن پرده لعبت بازی کرد، به شکرخنده های شکرین ساز در آمد شکر شیرین به آواز. شنیدم نام او شیرین از آن بود که در گفتن عجب شیرین زبان بود. در آن مجلس که او لب برگشادی، نبودی تن که حالی جان نداد. با شنیدن صدای شیرین حال مرد هنرمند پیکر تراش دگرگون می شود. چو شد فرهاد را آن چنگ در گوش، ز گرمی خون گرستش در جگر جوش. برآورد از جگر آهی شغبناک، چون مسروعی ز پای افتاد در خاک. فرهاد کوهکن وصف زیبای شیرین را شنیده است، اما صدا صدای دلفریبی است که هر کس آن را بشنود از هوش می رود. به نظر می رسد که فرهاد بر زمین افتاده را نوشدارویی جز سخن شیرین به کار نتواند آورد. به ناچار شیرین به چاره برمی‌خیزد. هم از راه سخن شد چاره سازش، به دندانه به دام آورد بازش. پس آنگه گفت که ای دانند استاد، چنان خواهم که گردانی مرا شاد. گله دور است و ما محتاج شیرین، تلسمی کن که شیر آسان بگیریم. ز ما تا گوسفندان یک دو فرسنگ، بباید کند جویی محکم از سنگ. که چوپانانم اونجا شیر دوشند، پرستارانم اینجا شیر روشند. فرهاد سخنان شیرین را می تواند شنید، اما گیج و گنگ چیزی در نمی توانست یافت. زبانش از گفتگو با زن زیبای زیادت طلب عاجز شده است. پس دست به علامت اطاعت بر دیده می نهد، از اونجا رفت بیرون تیشه بر دست، گرفت از مهربانی پیشه بردم است. حکایت باز جست از زیر دستان، که مستم کوردل باشند مستم. ندانم کوچه میگوید بگویید، ز من کامی که میجوید بجوید. فرهاد بیهوش و هوش در باخته، نمیداند که شیرین چه گفته است و همراهان شیرین به او مطلب شیرین را باز می‌گوید. فرهاد دست به کار می‌شود و تراشیدن جوی شیری را که شیرین خواسته آغاز می‌کند. به تیشه روی خارا می‌خراشید، چو بید سنگ مجرا می‌تراشید. به یک ماه از میان سنگ خارا، چو دریا کرد جوی آشکارا. چنان ترتیب کرد از سنگ جویی، که در درزش نمی گنجید موی. تو کار آمد باخر حوزه بست، که حوز کوثرش زد بوسه بسته. تراشیده می شود و حوزی که باید شیر تازه گوسفندان در آن جمع آید فراهم می گردد و این همه کار در کمتر از یک ماه صورت می پذیرد و خبر به شیرین می رسد. خبر بردن شیرین را که فرهاد به ماهی حوز بست و جوی بکشاد، چنان که از گوسفندان شام شبگیر به حوز آید پای خیشتن شیر. شیرین به دیدار شاهکار فرهاد می شتابد و می بیند که جوی فرهاد چنان ساخته و تراشیده شده است که پنداری از روز نخست طبیعت چنین جوی حوزی را تراشیده بوده است. شیرین مبهوت این شیرین کاری تندیسگر چیر دست دل به مهر او می سپارد. طبیعی است زنی آزاده و سر در پیش نهاده، در حالی که معشوق را بر تخت شاهی با دلدار رومی در خیال مجسم می کند، با خود می اندیشد که این هنربند دلبسته را چگونه باید گرامی داشت. پس بسی بر دست فرهاد آفرین کرد که رحمت بر چنان کس کین چنین کرد. چو زحمت دور شد نزدیک خوندش، ز نزدیکان خود برتر نشوندش. که استادیت را چون حق گذاریم که ما خود مزد شاگردان نداریم. راستی شیرین در فکر آن است که پاداش صاحبان دستان توانا را چگونه تواند داد. بناچار مثل هر صاحب مالی گوشواری از گوهر شبچراغ را که بر گوش دارد از گوش می گشاید و به دست فرهاد می سپارد، با این تذکر که گوهر ناقابلی است و در فرصتی مناسب زحمت او را بهتر جبران خواهد کرد. فرهاد با شکست دلی این هدیه را که یک پاداش مالی است از دست شیرین میگیرد و بران گنجینه فرهاد آفرین خواند، ز دستش بستد و در پایش افشاند. از آنجا راه صحرا تیز برداشت، تو دریا اشک صحرا ریز برداشت. عشق افسونکار کار خود را کرده است. مرد هنرمند حالا عاشق شاهزاده ارمنی است و چون چاره‌ای برای این عشق محال نمی‌یابد، به رسم آن روزگاران از عشق سر به صحرا می‌نهد. غم عشق شیرین او را شهره شهر آ می‌کند و عاشق پیکرتراش فقط با یاد شیرین به این سوی و آن سوی می‌دود. علاج درد بی درمان ندانست، همه خود را سر و سامان ندانست. تنها کاری که از دست یک عاشق تهی دست ساخته است این است که گاه و بیگاه از دور نگاهی به قصری که دلدار در اون خانه دارد بیندازد و گر از درگاه او گردی دمیدی به جای سرمه در چشمش کشیدی. چو سوی قصر او نظاره کردی به جای جامه جان را پاره کردی. مقدمات حدیث عشق و هنرمندی چون فرهاد به زیبارویی چون شیرین نمیتواند از چشم مردی دیگر که چشم دل به سوی شیرین دارد پنهان بماند و او کسی جز خسرو نیست که از ماجرای عشق و رقیبی تیز چنگ و کوه پیکر با خبر می شود. یکی محرم ز نزدیکان درگاه فرو گفت این حکایت جمله باشا و حکایت را با آب و تاب چنان بیان می کند که خسرو به اندیشه فرو می رود و شیرین کاری قصه در آن است که این رقیب حدیث عشقان دیگری را نوعی همدردی برای خود می پندارد. دل خسرو به نوعی شادمان گشت که با او بی دلی همداستان گشت. اما بیرون از این همداستانی عاشقانه خسرو شاه است و فرهاد تنها پیکر تراشی تهیده است. رسوایی عشق یگانه در بستر خیال دو مرد بر خسرو آسان نمی نماید و ناشار باید که چاره‌اندیشی کند. ز نزدیکان خود با محرمی چند نشست و زد در این معنی دمی چند که با این مرد سودایی چه سازیم، به این مهره چگونه حق بازیم. گرش مانم بدو کارم تباه است، وگر خون ریزمش خود بیگناه است. خسرو در پیچ و تاب یک اندیشه جانکاه گرفتار است. باید چاره‌ای کند که کار به خوبی و خوشی تمام شد و در مجلس شاه مشاوران او چاره را در راهی دیگر می دهند. آنها بیان که فرهاد را بشناسند و از قیمت عشق شیرین در نزدش با خبر باشند به پادشاه در حق رقیب اینطور اندرز می دهند: گر این آشفته را تدبیر سازیم نزاهن که از زرش زنجیر سازیم. نخستش خان باید با صد امید زرفشانی بدو کردن چو خورشید. به زر نزد دلستان که از دین براید، بدین شیرینی از شیرین براید. بسا وینا که از زر کور گردد، بسا هم کور زر بیزور گردد. راه اول از نظر همراهان و همراهان خسرو راهی است که میتوان سنگ تراش فقیر را از سر راه خسرو صاحب ترنج زر برداشت و او را به مالی فریفت و از عشق بدوختی. اما آمدیم و به زر فریفته نشد. در این صورت باید او را به عشق دیگرش یعنی سنگ دل بسته ساخت. گرش نتوان به زر معزول کردن به سنگی بایدش مشغول کردن. خسرو به دنبال این مشورت تصمیم خود را میگیرد. تصمیم به رویارویی با رقیب سنگ در آورد.
بخش 12 روایت دکتر صدرالدین الهی از داستان عاشقانه خسرو و شیرین نظامی گنجوی را در برنامه فردا می شنویم.
جهان بیمرز دانش، چهارشنبه ها در ساعت 3 رادیو آزادی.
تلسکوپ فضای هابل برای این پروژه
قرار باشه به طرز منفی از علم استفاده بکنه. در هر صورت
ترانسپلنت دیز سلز ان دی برین اف دی مایند
dass sich diese Kontrolle über Atom und diese neuen Möglichkeiten
the work of many people we've come to understand a lot about the molecules that control cell
مغز انسان کارهای مهمی
میکنه این انعکاسش به وسیله گیرنده‌های آنتن‌هایی گرفته میشه
like many people I've been puzzled by the disease that affected Maurice Ravel
wir haben über fleischfressende Kannenpflanzen gearbeitet
of cloning in humans until A great deal more is known about the problem.
به نظر من همونجوری که برای کلونینگ الان
در جهان بیمرز دانش، فاطمه امان هر هفته ما را در جریان تازه های دانش و فناوری قرار می دهد.
چیز خیلی عجیبی که ما در دشت قزوین پیدا کردیم اینه که
I came to the conclusion on the basis of the anthrax itself.
ماده که ما سنتز کردیم و مطالعه می کنیم و راجبش این گزارش چاپ شده
و همینه که باعث میشه که این اتم ها رو توش زندونی بکنه، یعنی ترپ میکنه اتم ها رو.
لیزر فرقش با نور معمولی اینه که تمام فوتون‌های لیزر یه انرژی.
گفتگو با دانشمندان و پژوهشگران دنیای امروز، آنهایی که مرزهای دانش جهان را پیش می‌برند. جهان بی‌مرز دانش، چهارشنبه‌ها در ساعت 3 رادیو آزادی.
یک کتاب، یک نویسنده.
بررسی آثار تازه و گفتگو با نویسندگان، مؤلفان و صاحب نظران در امر کتاب.
این پدیده در واقع پدیده بسیار مثبت و تازه‌ایه که ما بعد از انقلاب در بین بسیاری از نویسنده‌های ایرانی اینو می‌بینیم که به بازخوانی تازه‌ای از تاریخ ایران پرداختن.
قصه نویسی کهن ما در حال ما داستان خیر و شر داریم. این خوب بودن و بد بودن و مبارزه، این چلنج بین خوبی و بدی و پیروزی خوبی به بدی انقدر نفوذ پیدا کرده در قصه نویسی همین امروز است.
بنابراین میتونه قانون وضع کنه یا میتونه دی رو انتخاب کنه و اینها بشینن قانون وضع کن. وضع قانون خودش به نوعی کاریزما متکیه، ولی اینجا کاریزما دیگه کاریزمای خرد شهرونده.
سالها بود که فکر میکردم وضعیت زبان و واژه و ادبیات ایران اجازه تنوع در نامگذاری رو خیلی به مردم داد. در حالی که مردم
در داستان نویسی امروز مباحث گوناگونی رو داریم دیگه جهان داستان سیاه سیاه یا سفید سفید نیست. بحث عدم قضیت مطرحه.
وقتی که حکومتی یا یک دوره‌ای به فرهنگ یک تمدنی کمک میکنه که یک نوع نوآوری هایی و ابتکاراتی و پیشرفت هایی درش ملحوظ باشه.
یک کتاب، یک نویسنده، دوشنبه ها در ساعت 3 رادیو آزادی.
از پهنه ادب به جهان موسیقی می رویم. همراه با دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس نگاهی می اندازیم به سرگذشت موسیقی پیشرو ایران و در این وادی به بررسی نقش انجمنهای موسیقی در ایران معاصر در پیشبرد موسیقی پیشرو ایران می نشینیم.
سرگذشت موسیقی پیشرو.
موسیقی پیشرو ایران برای گسترش دادن و فراگیر ساختن خود علاوه بر بهره‌گیری از ارکسترهای کوچک و بزرگ که در برنامه‌های پیش از آنها یاد کردیم، از یاری برخی انجمن‌های فرهنگی هنری نیز سود برده است. نقش این انجمن‌ها را که به دولت‌ها وابسته نبودند و از سوی علاقمندان به موسیقی نو برپا شده بودند، به هیچ وجه نباید دست کم گرفت. موسیقی پیشرو برای عرضه خود نیاز به مخاطب داشت و این انجمن‌ها می‌کوشیدند تا زمینه را برای جلب مخاطب فراهم آورند. از یک سو نقش برنامه‌گذار را برای شماری از نوازندگان موسیقی بین‌المللی ایفا می‌کردند که برای اجرای کنسرت در نقاط دیگر دنیا از ایران می‌گذشتند و از سوی دیگر با برگزاری رسیتال و کنسرت برای موسیقیدانان جوان و پیشرو ایران، مخاطبان روزافزون خود را با کار آنها آشنا می‌ساختند. نقش این انجمن‌ها به خصوص از این بابت اهمیت پیدا می‌کند که آنها زمانی به کار گستردن موسیقی پیشرو پرداخته‌اند که هنوز سازمان‌های مقتدر دولتی چون تالار رودکی و رادیو تلویزیون ملی ایران به وجود نیامده بودند. در واقع انجمنها راه را برای بنیاد سازمانهای فراگیر دولتی هموار ساختند و باز به زبان ساده تر، انجمنها پیش از بنیاد سازمانهای دولتی نیاز پدید آمدنشان را در اذهان عمومی شکل داده بودند. نوازندگان بین المللی نیز دریافته بودند که در ایران با جمع مشتاقی از مخاطبان روبرو می شوند. با این پیش زمینه ها آنها پس از بنیاد تالار رودکی، سازمان رادیو و تلویزیون و جشن هنر رابطه خود را با ایران مستمر ساختند. برخی از آنها سالی یک بار و یا حتی دو بار برای برگزاری رسیتال یا کنسرت به ایران می آمدند. در میان انجمنهای یاری دهنده به موسیقی پیشرو، انجمن فیلارمونیک تهران نقشی برجسته‌تر ایفا کرده است. ولی پیش از آن که به این انجمن بپردازیم، باید از انجمن دیگری یاد کنیم که 5 سالی زودتر با هدفهای مشابه بنیاد شده است. انجمن هنری جوانان که در سال 1327 کار خود را آغاز کرد. بنیادگذاران اصلی انجمن هوشنگ آموزگار و سیروس شهردار که دومی خود نوازنده پیانو نیز بود، هدف خود را آشنا شدن با موسیقی بین‌المللی قرار داده بودند. اعضای انجمن در جلسات خانگی غالباً از طریق صفحه به موسیقی گوش می سپردند و بعد یکی از آنها به تفسیر شنیده ها می پرداخت. گاه نیز برخی از هنرجویان پیشرفته هنرستان عالی موسیقی قطعاتی از موسیقی بین المللی را می نواختند و زمینه را برای بحث درباره آن فراهم می کردند. در بعضی جلسات موسیقیدانان ایرانی هم مجال پیدا می کردند که درباره موسیقی پیشرو سخن بگویند. انجمن هنری جوانان از سال 1325 که رسماً به ثبت رسید وابسته به هنرهای زیبای کشور شد و توانست هم از کمک‌های مالی دولتی بهره بگیرد و هم برای تشکیل جلسات خود از تالارهای دولتی مثل تالار فرهنگ و تالار فارابی استفاده کند. به هر حال انجمن هنری جوانان توانست تا سال 1340 یعنی حدود 13 سال به کار خود ادامه دهد. آخرین برنامه انجمن اختصاص به رسیتال آواز عنایت رضایی داشت که بعدها به سرپرستی گروه اپرای تهران برگزیده شد. انجمن فیلارمونیک تهران کمابیش 5 سال پس از تشکیل انجمن هنری جوانان یعنی در سال 1332 با هیئت مدیره 3 نفره در تهران گشایش یافت. فؤاد روحانی، عبدالرضا نائینی و ابراهیم کاشانی اعضای هیئت مدیره که هیچ یک موسیقیدان نبودند کار انجمن را با همان شیوه انجمن هنری جوانان آغاز کردند، یعنی شنیدن موسیقی بین المللی از طریق صفحه و بحث و تفسیر و گفتگو درباره شنیده ها. رفته رفته ولی انجمن توانست با نفوذی که هیئت مدیره آن داشت و با یاری وابستگان فرهنگی سفارتخانه های اروپایی برای نوازندگان بین المللی که از ایران عبور می کردند برنامه بگذارد. این برنامه ها که هر 2 هفته یک بار در یکی از تالارهای محدود اجرایی چون تالار فارابی، تالار فرهنگ، سالن انجمن فرهنگی ایران و فرانسه و یا تالار دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به اجرا در می آمد، بیشتر به تکنوازان اختصاص داشت که در میانشان تعداد پیانیست ها بیش از دیگران بود. گاه نیز انجمن موفق می شد برنامه هایی برای گروه های کوچک همنوازی ترتیب دهد. توفیق برنامه ها و استقبال روزافزون علاقمندان به موسیقی سبب رونق نسبی کار انجمن شد که با تکیه بر این توفیق توانست مستقیماً با آژانس‌های هنری در جهان رابطه برقرار کند و از طریق آنها هنرمندان برجسته اروپایی و گاه آمریکایی را برای برگزاری رسیتال و کنسرت به ایران بیاورد. گفتنی است که علاوه بر اعضای هیئت مدیره نخستین، شخصیت‌های فرهنگی برجسته‌ای چون پرویز ناتل خانلری، احسان یارشاتر و ادوارد جوزف نیز از آغاز به انجمن وابسته و پیوسته بودند. امیر اشرف آریانپور، سخنگوی انجمن فیلارمونیک، از سال 1335 سرپرستی یک برنامه هفتگی رادیویی را نیز بر عهده گرفت که برنامه‌های انجمن را که از آن پس هفته یک بار اجرا می‌شد، باز می‌تابانید. نگاهی به فهرست برنامه‌هایی که انجمن فیلارمونیک تهران از سال 1336 تا سال 1346 یعنی به مدت 10 سال برگزار کرده است، اهمیت نقش آن را در گستردن موسیقی پیشرو و بین المللی آشکار می‌سازد. از میان نوازندگان برجسته که به دعوت انجمن به ایران آمده اند، می‌توان از آیزاک اشترن، یوجین استومین، لیلی کراس، سباستیان بندا، نیکیتا مگالوف و بالاخره یهودی منوهین ویولون نواز چیره دست بین المللی یاد کرد. از میان گروه های ارکستری نامآور نیز اینها قابل یادآوری است: کوارتت اسمتانا از پراگ، سولیست های باخ از برلین، ارکستر سمفونیک پیترزبورگ، ارکستر سمفونیک لندن، ارکستر مجلسی ونیز و ارکستر مجلسی کورلی. انجمن فیلارمونیک تهران در سالهای نخستین فعالیت خود به دلایلی که بر ما روشن نیست بیشتر به موسیقی بین المللی می پرداخت و مدتها جای موسیقی دانان برجسته پیشرو ایران در برنامه های آن خالی بود. ولی به مرور خوشبختانه این روش تغییر کرد و هنرمندان برجسته ایرانی در درون و برون مرز این امکان را یافتند که جایی در خور در برنامه های انجمن پیدا کنند. برخی از آفریده‌های حسین ناصحی، سمین باغچبان، حشمت سنجری، فریدون فرزانه و امانوئل ملکستانیان در برنامه‌های انجمن به اجرا درآمد و بسیاری از تکنوازان و تکخوانان موسیقی پیشرو نیز جایی برای نواختن و خواندن به دست آوردند. در این میان می‌توان از فاخره سبا، منیر وکیلی، اولین باغچبان، قاسم طالبزاده، پری سمر، حاله آلپ، تانیا آشوت، فرح عافیت‌پور، اوفلیا کمباجیان و زابن ملکونیان یاد کرد. گفتنی است که رونق کار انجمن فیلارمونیک تهران به آنجا رسید که گاه از مرز اجرای برنامه‌های موسیقی نیز فراتر می‌رفت. علاوه بر برگزاری جلسات سخنرانی در زمینه‌های مختلف فرهنگی، در سال یکی دو برنامه نمایشی نیز برای اعضای خود به روی صحنه می‌آورد. از جمله می‌توان از نمایش بادبزن خانم ویندرمیر به کارگردانی محمدعلی جعفری، نمایش پایان آهنگ از عباس مغفوریان و نمایش های عروسک از ایبسن، تراموایی به نام هوس از تنسی ویلیامز و اوتلو از شکسپیر یاد کرد که به وسیله گروه نمایش آناهیتا به سرپرستی مصطفی اسکویی تهیه و تنظیم و کارگردانی شده بود. متاسفانه با آشفتگی هایی که در یکی دو سال پیش از انقلاب در جامعه فرهنگی ایران پدید آمد، انجمن فیلارمونیک تهران نیز چون بسیاری از نهادهای هنری مشابه از کار و فعالیت پرثمر خود باز ماند.
گفتار دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس به پایان برنامه می رسیم. همراه با همه همکارانم در این ساعت از برنامه رادیو آزادی شما را به درود می گویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دیدارت شد با پنجه شیرینه حال خوشی دارت شد با پنجه شیرینه در پرد موجی دارم ابریشم رنگینه در پرد موجی دارم ابریشم رنگینه سوسو میخوانی چون یا سمن میرویم با سوسو میخوانی چون یا سمن ساغ نرم آهنگی زهر پرندازی نه بلا عشق و بلا عشق و بلا عشق بلا عشق و بلا عشق و بلا عشق بکنده در دلم هول و بلا عشق بکنده در دلم هول و بلایش نهان کردم ز مردم در جوانی نهان کردم ز مردم در جوانی کنون پیران سر شد بر ملایش کنون پیران سر شد بر ملایش بلا عشق و بلا عشق و بلا عشق بلا عشق و بلا عشق و بلا عشق بکنده در دلم هول و بلا عشق بکنده در دلم هول و بلا عشق نهان کردم ز مردم در جوانی نهان کردم ز مردم در جوانی کنون پیران سر شد در ملا عشق کنون دیران سر شد در ملاده
همزمان با تغییر ساعت‌ها در اروپای مرکزی از 31 مارس برابر با 11 فروردین برنامه‌های رادیو آزادی را روی طول موج‌های تابستانی خواهید شنید. برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز و سپس از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت ایران، 16 متر 17835، 19 متر 15515 و 15525 کیلوهرتز و 31 متر 9510 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی